برابر کار شما یک انرژی مصرف میکنید، یک کاری رو انجام میدید، مزد میگیرید. در آمریکا هنوز زنان، آمار به طور رسمی این رو اعلام میکنه، هنوز زنان در برابر کار برابر با مردان به جای یک دلاری که مرد میگیره، زن 78 سنت میگیره.
خانم فرودی ببینید، این دیگه مربوط به قوانین در آمریکا نیست، این مربوط به کارایی زنان در قیاس با مردان. خود شما میدونید اقتصاد در این مملکت به سیاق ایران نیست که توسط دولت اداره بشه و بگیم دولت داره اعمال فشار میکنه یا قانونی که برای خانم ها در این زمینه محصول ایجاد کرده. شما در شرایط بازار آزاد دارید زندگی میکنید، زن و مرد هر دو خودتون رو به عنوان عنصر کار معرفی میکنید، بستگی به توانایی شما. ما الان خانم هایی داریم که حقوق 20 میلیون دلاری میگیرن در سال در اینجا، یا حقوق 5 میلیون دلاری میگیرن، 10 میلیون. الان بخش عمده ای از بازار سهام در نیویورک در اراده و در تصرف خانم های مدیر در اونجا که بیشترین پول رو دارن میگیرن، یا در مؤسسات مربوط به تکنولوژی بلده. الان شما نگاه کنید در خود آمریکا ما چند مؤسسه تکنولوژی برتر داریم، از الان همین مؤسسات دیجیتال یا کامپیوتر و از این قبیل، یا شرکت های مخابرات که زنان به عنوان مدیران بهتر درش شناخته شدن، سهم اونها در اداره امور به مراتب بیش از مردان. چه ایران رو میبینید؟
اونجا
بازار آزادی، شما رو بر پایه توانایی ها و استعداد هاتون
زنان با خریداری میکنن
و با نیروی کار. خب خانم فرودی، من تشکر میکنم، بحث رو باید دنبال بکنیم و با شما شاید انشالله به نتیجه برسیم. این هفته من نتیجه ندیدم متاسفانه و باید یه نمره دو به خودم بدم.
جناب میبودی
جناب،
اجازه بدید من یک ذره احساس اجحاف میکنم اگر به این گونه برنامه رو ببندید. اجازه بدید که من خودم حداقل برای ذهن شنونده ها این مسئله رو خلاصه جمع‌بندی کنم. مسئله فرمان ها و تعصباتی که طالبان و گروه های تروریستی در مورد زنان میدن یک گره نامبارکیه که بین زن و او به عنوان یک موضوع جنسیتی و مسئله ناموسی گره خورده و حمایت و حفاظت از این ناموس جزء به اصطلاح مسئولیت های یک مرده و این بیش از آنچه که در بطن اسلام بوده باشه در بطن فرهنگ های بدوی هست. این یه نکته. نکته دوم این هست که آیا تبعیض در مورد حقوق در اسلام وجود داره یا نه؟ پاسخ من این هست که آری. آیا عده‌ای بران شده اند که نگاهی نو به این تبعیض بیندازند؟ پاسخم هست آری. آیا این کار فقط الان که اسلام مورد تهاجم دنیای متمدن قرار گرفته این اقدام صورت گرفته؟ خیر، این همون نگاه نوینی هست که در یک زمان مسیحیت به خود دین انداخت، یک زمان یهود به عنوان یهودی های رفرمیست دارن در واقع نگاهی نوین میکنن، الان هم تعدادی از روشنفکران و تعدادی از نواندیشان مسلمان دارن این نگاه رو میکنن. ماجراهای تروریستی، ماجراهای خشونتهای اسلامی رو بیشتر به آن شیطان سلطجوی جهانی که نیروی سیاسی است نسبت بدید تا به دین به عنوان یک رابطه انسان با خدا.
تشکر. من به خودم نمره 2 دادم از 20. شما چند به خودتون میدید؟
من هیچ وقت نمره‌هامو بلا فاصله نمیتونم بدم، باید معمولا راجبش فکر کنم.
حالا فکر کنید، ما بهتون وقت میدیم، فکر کنید.
خواهش میکنم.
بفرمایید فکر کنید.
نه الان میفرمایید فکر کنم. من فکر میکنم که در پاسخ سوالی که
تا نوری میگیرن شما فکر کنید.
ببخشید جانم،
فکر کردید؟
من فکر کردم شما دارید بگید چند تا سوال میگیرید از دیگران.
من گفتم من به خودم دو دادم، شما چند میدید؟
آخه من اصلا متوجه این نمره گذاری شما نیستم، چیزی رو هم که متوجه نباشم.
عزیز خداحافظ خانم فرنودی، تصویر من داده رو یک لحظه بر صفحه تلویزیون دیدم.
دکتر نوری زاده
سلام بر شما.
درود بر علیرضا مهبودی عزیزم و همچنین به خانم دکتر فرنودی هم سلام میکنم و همه یارانمون هر کجا که هستن.
حال شما خوبه؟
قربان شما علی عزیزم، خوبم، مرسی، خیلی ممنون.
خوشحالم. دکتر نوری زاده، ما سراپا گوشی مینم، میخواد با چی شروع کنیم؟
حضور دست کنم علی عزیزم، اول من یک نکته رو توضیح بدم. ما چند شب قبل در رابطه با آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک صحبت کردیم. خدا رو شکر این تلاش هایی که آدم میکنه نتیجه داره، یعنی وقتی که ما مسئله رو مطرح میکنیم و اشکالاتی که در اونجا به وجود آمده بود، آدم های مسئول و اونهایی که در واقع در این ماجرا خود رو فردی میدونن که بهشون ظلم شده یا خودش نشون میدن، نامه رسمی برای بنده و شما نوشتن، خود بنیاد آسایشگاه معلولین که البته من پیگیر ماجرا هستم، امروز موفق شدم با یکی از افرادی که در این ماجرا، البته من اسمشو نبردم ولی به طور تلویحی از او صحبت کردم، با من صحبت کرد، توضیحات کافی داد. من اول اجازه بدید نامه رو بخونم تا بعد در رابطه با نامه توضیح بدم. اشاره شده که در رابطه با گزارش شبکه AFN یاران آقایان میبودی و نوریزاده در تاریخ 9/84، حالا ماه آذر بوده دیگه، بعد روزشو نذاشت، آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین کهریزک در سال 1951 توسط شادروان دکتر محمد رضا حکیمزاده با اعانت جمعی از خیرین و نیکوکاران تأسیس و با تلاش‌های شبانه‌روزی در بیش از 3 دهه و با حیات مستمر به مردم نیکوکار، در حال حاضر سرپرستی از 1600 معلول و سالمند را عهده دارد. از سوی دیگر این مؤسسه خیریه به عنوان یک سازمان غیر دولتی و فعال در صحنه اجتماعی در حوزه‌های فعالیت سیاسی وظیفه و وزارتی نداشته و تمایل ندارد به هیچ وجه وارد حوزه تنازعات سیاسی گردد. در خصوص فرد مذکور منم اسمشو نگفتم، در گزارش خبری AFN بایستی اعلام گردد که مشارالیه هیچ گونه مسئولیت و تصدیگری مالی و اقتصادی در مجموعه نداشته، ولی در طول فعالیت اقتصادی شخصی خود همواره کمک‌های معتنابهی به این مؤسسه داشته و خبر مربوط به هیپ و میل 38 میلیون دلار از آسایشگاه صحت ندارد. در خصوص اعطای وام توسط این مؤسسه خیریه به مراکز و سازمان‌های دولتی و خصوصی با اطلاعات کاملی که از مجموعه داریم، بایستی جدی و سریع اعلام کنیم آسایشگاه خیریه کهریزک نه تنها در هیچ زمان امکاناتی برای پرداخت وام نداشته، بلکه همه ماهه برای پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق حدود 1000 پرسنل زحمتکش با سختی و کسر بودجه شدید روبرو بوده. بر این اساس و بر حسب بررسی‌های صورت گرفته و استعلام از مادر مشارالیه به آگاهی می‌رساند که موضوع ارسال فکس توسط مادر به ایشان و جواب فرزند به مادر صحت ندارد. امضا همون مادر، خانم اشرف قندهاری بهادرزاده رئیس هیئت مدیره، سید علی حکات عضو هیئت مدیره، عزیز الله علایالدینی عضو هیئت مدیره، مجید قمی عضو هیئت مدیره. این نامه ایست که آمده، البته من نامه رو خوندم، وظیفه منه که این نامه رو میخوندم، یعنی این که من مطالب بسیار عمده‌ای در رابطه با این ماجرا دارم، یعنی این که با آن شخصی که اشاره شده بود امروز مفصل صحبت کردم، ایشون توضیحاتی برای من داد و در این ماجرا به خاطر این که به هموطنانم توضیح بدم، به خاطر این که این ماجرا در یک نقطه بسیار حساس قرار داره و ماجرا به این ترتیب است که مقداری از سرمایه گذاری هایی که شده و در رابطه با کهریزک به علت عدم امانتداری بعضی از افراد که در این ماجرا با اون فرد مورد اشاره در تعامل بودن، یعنی حتی به اون کلک زدن و ناجوانمردی کردن اگرچه بعضی هاشون هم ارتباطات نزدیک داشتن، چون ماجرا در یه مرحله حساس است و من نمیخوام یک ریال از پول هموطنان ما از بین بره، به خصوص سالمندان، بنابراین ماجرا رو ما تا پایان این کار که فکر میکنم ظرفی که دو هفته آینده باشه متوقفش میکنیم در اینجا و بعد از خود این آقا قول گرفتن که بتوانیم دیتیل جزئیات رو به ما بده و ما این رو به اطلاع هموطنان برسونیم. اما یه نکته رو میخوام اینجا بگم، آقای عزیزالله علایالدینی که اسمشون در زیر اینجا هست، ایشون در سال 66 یک بنیاد نیکوکاری به نام قائم درست کردن و این بنیاد قائم مسئله عجیب غریبی داره، یعنی یکی از اون جریاناتی است که اگر من جزئیاتشو براتون بگم واقعا بدنتون میلرزه که به نام قائم و امام زمان و غیره چه کارهایی در اینجا صورت میگیره، چه زمینهایی بالا کشیدن. حتی کار به جای رسید که در زمان شهرداری آقای کرباسی که شهردار بود که اجازه نمیداد و زمین رو نمیداد، به زور همین بنیاد از ایشون زمین گرفت، به نام بنیاد از مردم پول گرفتن، پولای واهی گرفتن و اینها رو بعدن بنده جزئیاتش رو به اطلاعتون خواهم رسوند. ولی همینقدر خواستم بگم این خانم اشرف قندهاری، بانوی بزرگواری که دیر سالی عمر خود رو در راه این کار گذاشته، واقعا پاکتر از فرشتگان است و هیچ نوع دخالتی در این ماجرا نداشته. بدهی هایی هم که بالا آمده نشستن تسویه دارن میکنن و اون بدهی ها رو دارن میپردازن که به هر حال من جزئیاتش رو به اطلاعتو خواهم رسون. میبخشی عزیزم، ما اینقدر حرفایی که میزنیم برای مردم اهمیت داره. مطابق گفته یکی از افرادی که از همین آسایشگاه معلولین بود، گفت ببینید کار اینقدر برای مردم ارزش داره حرفی که شما میزنید، که کسانی که کمک میکردن گفتن تا زمانی که نیا میریزاده میبودی توی برنامه اشاره نکنن به این ما کمک نخواهیم کرد. و من از این هموطنان میخوام کمکهاشون رو به کهریزک ادامه بدن. 1700 نفر پیر و معلول از این کمک ها برخوردار میشن. ماجرایی رو که بهش اشاره کردم خوشبختانه با هوشیاری و هوشمندی و حسنیت خانم قندهاری و نزدیکانش و بعضی دیگه در حال حل شدن و انجام شدن. اجازه بدید دیگه بیشتر از این من توضیح ندم. میگودی عزیزم
بسیار دکتر نوریزاده، دیروز یک گزارش تک و درده من خوندم، نخوندم یعنی به من دادن از ایران، توسط یکی از کسانی که من تصور میکنم با شما در ارتباط بوده، چون به من گفت که با شما در تماس، در مورد یکی از اظهارات آقای حسن عباسی چند مدت پیش و در حضور جمع، در حضور جمع دانشجویان، و اشاره به این که ما اگر بخوایم حکومت رو به دست بگیریم چاره ای نداریم مگر این که تمام این کسانی که امروز به نام روزنامه نگار و اینها در رسانه ها هستند، از دوره هاشمی بودند و بعد دوره خاتمی و این دوره فساد اسلامی بوده، همه اینها رو ما باید کنار بگذاریم، یه نسل جدید خودمون رو، بسیجی ها رو وارد کارزار بکنیم. آیا هیچ رابطه شما نمیبینید بین سخنان حسن عباسی و یک بار محو و نابودی نزدیک به 70 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی که همه هم از محارم حکومت محسوب می شدن، البته محارم بخشی از جناح حکومت، این جناح که اصلا اینا رو قبول نداره، میگه بقیه رو هم باید براندازی کرد. میخوام اینم هیچ ارتباطی شما نمی بینید، چون به هر حال اگه ارتباطی هم نباشه، ولی اینا چنین قصدی داشتن که تصویه بزرگ انجام بدن.
آقای میبودی هر روز که میگذره بر اون عامل مستری و رمز و راز این جریان سقوط هواپیما اضافه میشه. پیمان پاتمه دیروز برامون روشن کرد، گفت اجازه ندادن هیچ خبرنگاری به اینجا نزدیک بشه و این مسئله عجیبه، یعنی خبرنگاران همیشه تو صحنه همه جا حاضرن و باید حاضر باشن، کارشون خبررسانیه. بنابراین بندم مثل شما این میبودی بدون این که باز میگم انگشت بکشم اتهام بزنم به تئوری های توطئه متوسل بشم، این ماجرای خیلی ساده نیست. ما نمیدونیم چی شده. همه یه دانش ما بر این است که این حادثه سقوط بر اثر نقص فنی بود. بسیاری از مؤشرات و دلائل هم هست که به این مسئله تأکید بکنه و اشاره بکنه. اما همونطور که گفتید، ببینید آقای میبودی اینجا حرف حرف میاره، گفتید از کلام و یجور کلام حرف حرف میاره. ببینید آقای میبودی، برای رژیم جمهوری اسلامی روزنامه نگار برنامه ساز تلویزیونی، کسانی که در عرصه آگاه کردن مردم هستند، از دید اونها خطرناکترین دشمنان جمهوری ولایت فقیه هست. یعنی برای اونا خطر از این بالاتر نیست. مثالم براتون میزنم، وقتی آقای امید زنجانی به ریاست دانشگاه انتخاب شد و پنهانی خبر رو دادن روز جمعه و بعدم قرار بر این شد که جلسه معارفه ایشون یک شنبه انجام بگیره، هیچ کس از این ماجرا خبر نداشت. امید زنجانی هم کسی نمیشناخت، فقط دانشجوی دانشکده حقوق که گهگاهی دیده بودن میدونستن چه آدم بی سواد و لغزی هست. خیلی خوب، تأثیر خبررسانی و آگاه کردن مردم در همین برنامه تصویری یاران در این بود که روز یک شنبه عمامه این آقا رو برداشتن و اطلاعاتی که ما راجع به این مرد دادیم، گذشتش رو گفتیم برای مردم، طبیعتاً رژیم عصبانی کلافه است. رژیم میاد میگوید، اطلاعیه میده آقای عضو مجلس خبرگان که این حرفا رو احمدی نژاد نزده، براش جعل کردن، دروغه. خب وقتی ما برمیداریم تصویرش رو پخش میکنیم رو سایت اینترنتی رو میذاریم، دیگه اینا نمیتونن اینو انکار بکنن. ماجرای قصای زنجیره چجوری شد آقای بهبودی؟ وقتی من عکس سعید امامی رو چاپ کردم، دیگه اینا نتونستن حرفی بزنن. عکس رو من گذاشتم تو اینترنت و توی کیهان و بنابراین اینا کاری نمیتونستن بکنن، ناچار شدن بیان اقرار کنن. خب چجوری با ما برخورد میکنن، با بنده و شما و اون انسانهایی که به این قلم و شرافتش اعتقاد دارن و 27 سال عمرشون رو گذاشتن و با رژیم جهل و جور و فساد میجنگن؟ جنجیر با آش اون رفتار رو میکنن که بانوی بزرگوار شجاعش میگه پوست و استخوانی دیدم و اصلا انگار مرده متحرک بود که باش برخورد کرد. به من و شما که به اونا که دستشون میرسه شکنجه میکنن، میکشنشون و حتی اگر واقعا پاش بیاد، مگه نمیخواستن اتوبوسو به دره بندازن؟ مگه خونه سیمین بانوی شعر ایران بهبهانی رو نمیخواستن منفجر کنن؟ همه اینا اگرم دستشون نرسه چیکار میکنن آقای میبودی؟ در برابر من و شما و اونهایی که مسئولیت دارن دکانهایی درست میکنن که این دکانها به ظاهر ویترین رو طوری چیدن که هرکی ببینه مثلا فکر میکنه اینا مخالف جمهوری اسلامی هستن. دکان درست میکنن که از صبح تا شب توش به اسلام فوش میده، به دین مردم ناسزا میگه. دکان درست میکنن آدمهایی که توابقشون برای من و شما آشکاره در این دکانها میشینن، از یه طرف از مردم پول بگیرن. تمام داستانها رو ما میدونیم چیه قضیه و میدونیم که نماینده ولی فقیه در دبی شاه چراغی چگونه پول بیفرسته برای اینکه به اسلام خوش بدن و در ایران برن این برنامه ها رو برای سربازا بذارن، برای پاسدارا بذارن، برای دانشجوها بذارن، دیگن اینان مخالفای ما، اینا هستن که میخوان بیان جای ما رو بگیرن و عنوان سلطنت و غیرم توش به کار میبرن، بدون اینکه اون تکه هایی که به سلطنت، به خاندان پهلوی، به بقیه فحش و ناسزا گفته میشه اونا رو پخش کنن، فقط عنوان رو استفاده میکنن که اینا سلطنت هستن. چی کار باید بکنن؟ بیان بنده و شما رو بخوان خراب بکنن. کاری که نمیتونن بکنن خراب بکنن. من و شما سریع و صادق جلوی مردم نشستیم، حرفمون رو زدیم، اعتقاداتمون رو بیان کردیم. چی کار میکنن؟ فیلم مسخره ای رو که اسباب تهوع من هست و مردم و به من میگن، میان پخش میکنن، بابتشم پول میگیرن. این جالبه، $200 پول میگیرن، یعنی عوامل جمهوری ولایت فقیه پول بهشون میدن که پخش کنن. که چی بشه؟ که بیاد بنده رو نشون بده مثلا با یه خانم دارم حرف میزنم. اونم انسانهایی که شما وقتی گذشته اخلاقی این انسانها رو نگاه میکنی، آنقدر اینا فاسدن که به نزدیکان خودشون رحم نکردن، آنقدر فاسدن، انواع و اقسام جاسوسی، ارتباط با سازمانهای اطلاعاتی، دو جانبه بازی کردنها، حتی انسانهایی که شعر فروشی میکنن، انسانهایی که شرافت فروشی میکنن، اینها رو میارن که به بنده و شما اونجا هواپیما سرنگون میشه، خب بچه ها رو میخوان تو دره بندازن، اینجا میخوان بنده و شما و چهار تا انسانی که با عشق و صداقت نشستن این کارو میکنن، ماها رو یه روز سید میشیم، یه روز نمیدونم عربزاده میشیم، یه روز برنامه فلان میشیم، در حالی که من مرد میخواستم بیاد و و توی مطبوعات عربی بره بنویسه و خلیج همیشه فارس رو فریاد بزنه. مرد میخواستم بره بشینه تو وزارت خارجه کویت، بنشینه تو امارات بنشینه و جزایر تا ابد ایرانی رو به زبان خودشون بر زبان بیاره. متا اینا کارشون اینه، مأموریت ها اینه. و خدا شاهد آقای میبودی، من همیشه پرهیز میکردم از برخورد کردن با کسانی که شأن اونا رو اصلا در حد خودم نمیدونستم که باشون صحبت کنم. اما به خدایی که بهش اعتقاد دارم سوگند، از این پس نه سکوت خواهم کرد، تمام اسرار عوامل رژیم رو میام برملا میکنم، تمام ارتباط های پشت پرده رو برملا میکنم و مظاهر و مجسمه های فسادی رو که حالا برای من لباس موبدان موبد میپوشن اونها رو میام برای مردم عرضه میکنم، چون این وظیفه ماست. و همونطور که شما گفتید از یه وقتی شخصی شد، من و شما گذشتیم 27 سال گذشتیم، اما اونجایی که پای گول زدن ملت ایران، فریب دادن ملت ایران هست، ناسزا گفتن به دین و اعتقادات مردم برای اینکه آدم بیاد مدعی بشه که بعد بیان بشه. خیلی جالب آقای نیبودی، بهتون بگم من با دو تا شخصیت بسیار برجسته یهودی، یکی ایرانی و یکی غیر ایرانی صحبت کردم که آقا این مسئله چیه که صحبت میشه یهودیان دارن این آقایون و این دار و دست ها کمک میکنن. گفت بله طبیعیست، در بین ما هم اهل ولایت فقیه داریم، ما هم ولایت فقیه یهودی داریم، فقط شما نداریم، بعضی از حاخامای ما در حد جنتی شما. بله طبیعیست، اینا هم همون نوع اندیشه میکنن و اینا کمک میکنن. گفتم آخه چجوری؟ گفتم آقای میبودی دیروز بیان کرد وقتی آدم های بیان تمام عمرشون ضد یهود بودن، فیلم ساختن، رفتن فیلمشون رو بردن از محمد منتظری، بابتش پول گرفتن و بنده خودم شاهد بودم مورد قدر زادش رو دوربین گرفتن، پول گرفتن برای اینکه برن علیه یهودی ها فیلم بسازن. چطوری اینا قابل قبول برای شما میشه؟ و این هاست آقای میبودی، درد مملکت ما اینه. و متاسفانه یه عده از هموطنان ما که آزردن از این رژیم جهل و جور و فساد و از این دکان دینی که آقایون باز کردن، اینها رو فریب میدن. بنده این رو میخوام بهتون بگم، به گفته یک نفر از اساتیدی که بسیار حرمت براش قائل هستن، انسانهایی که قادر نیستن 400 عربی بنویسن، 400، و قادر نیستن 4 تا صفحه متن عربی رو بدون غلط بخونن، ادعای مفسری و ادعای ادیبی و خطیبی و عربی دانی وقتی میکنن آدم خندش میگیره. چون کار من اینه، من از صبح نمینویسم، مقاله من داره به شغل و صد در میاد، پس حداقل همه میدونن این زبون رو بلدم و در این کارم میتونم بنویسم. و من هرگز باز ادعا نمی کنم که این زبان وسیع و گسترده چقدر بزرگ. و بعد بیاد آدم مدعی بشه از اول تاریخ تا حالا کسی مثل من نیومده، اینها نشانه اندیشه هایی است که رژیم جمهوری ولایت فقیه میداند چگونه مورد استفاده قرار بده. و بهتون گفتم سوگند به شرافت مادرم که تنها انسانی که در این وسط آزرده می شود اوست، از این پس آقای میبودی من سکوت نخواهم کرد و من تمام این پشت پرده های عوامل جمهوری اسلامی و خدمتگزاران واقعی ولی فقیه رو در برابر شما خواهم گذاشت تا بار دیگر دکان کلاشی دیگری مردم رو فریب نده که اون دفعه می خواستن با هواپیمای ویژه ببرن ایران و بعد یه 3 ماه به تاخیر افتاد و حالا دوباره پرواز دیگری در راه است. هموطنان ما بدونید علیرضا نوری‌زاده از این پس سکوت نمی‌کنه. شرافت حرفه‌ای من و شرافت ایرانی بودنم بر من فرض می‌کند سخن بگویم، صریح بگویم و گویم که هرگز دلم نمی‌خواست کشیده بشم به این وادی آلوده، اما این کار رو خواهم کرد فقط برای اینکه بدونید بنده از کسی وحشت ندارم و اینا شرم و انسانیت و شرافت ما رو بدجوری خیال کردن، بدجوری فرض کردن. این رفتی میبودی عزیزم.
نه بسیار حق دارید بایتون ریزاده، چون ما اینجا مواجه شدیم با انبوی از شنوندگان که میگن آقا چقدر سکوت.
بله با منم میگن، برای من ده آقایی که ایمه شده برای من دوستی از دلن زنگه میگن چرا سکوت میکنی؟
فراجی کنه هر روز به شما دشنام بده و همش هم روی یک محور زنازاده، نمیتونم سید عرب نژاد، نمیتونم از این چیزا، باید فحش خواهر مادر به این به اون به این به اون هر روز هر روز. و اما رسیم به اینجا که نه دیگه، این مسئله مربوط به ما نیست، مسئله مربوط به جمع. ما چند تا پرسش داریم، این پرسش ها رو هواداران آقای فرهیخته باید در اختیار ما بود. ایران بان باید بگه یک، چرا تشویق کرد محمد منتظری رو که به فرهنگ هنر و انبار فرهنگ هنر حمله ببرن؟ در اون روز حمله بردن به فرهنگ هنر چه اسباب اساسی از فرهنگ هنر بیرون اومد؟ چه اسباب اساسی؟ ما که تنها که نیستیم که، خوشبختانه تو دلتون بخواد شاهد در این زمینه وجود داره. ببین چند تا هنر پیشه، چند تا کارگردان سینما، پس در این دستا اینا که در جریانن که هنر پیشگان سینما ایشون من نمیارم، برخی الان در ایرانن. هنر پیشگان بیچاره مال سابق که اینا رو برداشتن بردن مصر با 10 میلیون مارک. 10 میلیون مارک محمد منتظری در چه عملیاتی که شما در شرکت داشتید از کجا غارت شد؟ و به غیر از اون محلی که مورد حمله چه کارهای دیگر، چه برنامه های دیگری شما با محمد این دوی مشترک انجام چه در قوم چه در باید راجع به اون دورانی که شما عمامه سرتون میگذشت و با محمد منتظری این ورو بر میرفتید اطلاعات بیشتری به مردم میدید. هنرپیشگان و همکاران و بیچاره دستیارانی که برداشتید به بهانه این که ببرید به مصر که میخواد فیلم ضد یهودی بسازید و فیلمی به نفع عرب و به نفع فلسطینی ها، رسیدید به استانبول، اسباب و ابزاری که به یه زحمات زیاد در دوره مهربان مرداد فهد بود وزیر فرنگونن داماد پادشاه که الان همین نزدیکی ها زندگی میکنه خریداری شده بود، اینها رو با چه مجوزی از دست از هنرمندان ایران خارج کردید؟ چون انقلاب شده بود و شما انقلابی بودی؟ چرا در استانبول نمانده محمد منتظری رو قال گذاشتید و با بقیه رفتید به اسکندریه؟ چرا در مصر دوستان ایرانی رو گرسنه و تشنه و مونده و بیپول رها کردید، پولها رو برداشتید و رفتید و اینا دیگه نتونستن شما رو پیدا کنن و ناچار شدن برگردن، ادهی برگشتن به اروپا که برگشتن به ایران؟ چرا در فیلم شیر سینا شما سربازان عرب رو نشون میدید که تازی نامه سر دست گرفتن، همین تازی نامه ای که امروز بهش دشنام میدید، الله اکبر گویان بر یهودی ها پیروز میشن؟ چرا 5 دقیقه از اون فیلم رو پخش میکنید؟ 5 دقیقه، نه 2 ساعت، 5 دقیقه رو پخش کنید فیلم دست پیش پا افتاده مبتذل رو که با اون هزینه ها با اون پول ها درست شده بود؟ چرا مأمور امنیتی مصر به بنده به آقا جمشید چالنگی میگید، روزنامه‌نگار بزرگی که امروز در رادیو فردا داره کار میکنه، جمال که در لندن داره زندگی میکنه، روزنامه‌نگار زحمتکش دیگری، زکریا هاشمی کارگردان سینما و بقیه؟ اون موقع حبیب الله روشنزاده در مصر بود، اونم اطلاع داره دیگه، چیزی نیست که بنده فقط بدونم. 3 سال سکوت کردم، 3 سال به دوستان من فحش دادی، دشنام دادی، فکر میکردم چرا، بعد متوجه شدیم دارید دست پیش رو میگید، دست پیش، چون میرونی اطلاعات ما داریم. چه کسی واسطه شد در کاخ بقعه؟ عکسش موجوده که شهبانو وساطت بکنه. رفتم گفت شما آمدی، من پاسپورت ندارم، گذر سالها اینجا گیر کردم و همه ما میدونیم چرا گیر کرده بودی، پولا چی شد؟ باید اطلاعات رو به هموطنان عزیز ما بدی. و فیلم رجل جنوبی، چرا اعراب نژاد بهترن در برابر ایرانی ها؟ چرا اینقدر اونها رو مورد نوازش قرار دادید؟ چرا؟ چون اون زمان فوش دادن به ایرانی ها، تعریف کردن از اعراب قربون صدقه فلسطینی ها رفتن، مایه کلاهبرداری بود. امروز عکسش مایه کلاهبرداری. چون کسانی پیدا شدن حالا به شما در این زمینه پول
شما فقط باید جمشید
دوستان شما، یاران شما، کسانی که شیفته شما هستن، شما رو فرهیخته و ایرانبان و دانشمند بزرگ و استاد دارای 3 درجه دکترا میدونن، حالا آقای نوریزاده با تغییر بکنه دا وکیل عزیزم که از اروپا زنگ زدن و با ما تماس گرفتن، آمادن تا آخرین مراجع پیش برن، تا آخرین مراجع آموزش پرورش و آموزش عالی در انگلستان پیش بدن، ببینن که این ادعا چی در این تلویزیون میشه. 3. بین در چرا فیلم رجل جنوبی رو دو دقیقه شو پخش نمی کنیم؟ سه دقیقه شو پخش نمی کنیم؟ نمیگم دو ساعت که از بابا آبروریزی بشه، چون میدونم هیچی پیدا نمی کنی جز این که به ناموس و شرف ایرانی. در این فیلم ها توهین شده به ناموس و شرف هر غیر عرب و اون توضیح کننده یه فلسطینی که 60,000 دلار به شما داد و شما به او از او خواسته بودید که بینید فیلمی درباره گروه های به اصطلاح مبارز فلسطینی بسازی. اون فیلم، پروژه اون فیلم چی شد؟ چرا دست شما، چرا هدف شما، چرا نیت شما بر این بود که میشه از طریق سینما هم به پول و پله‌ای رسید، هم این که منافع و مطامع جمعی از بدترین و خرمقدسترین افراد موجود در خاورمیانه را به این ترتیب تأمین بکنید؟ چرا اون فیلم ها رو حالی که وسیله پخش دارید پخش نمی کنید؟ چرا یاران شما از شما سوال نمی کنند که چرا پخش نمی کنید؟ دو دقیقه از فیلم رو، یکی از اون فیلم، یکی از اون فیلم، دو فیلمی که او زکریا هاشمی رفت تو زیر میز از خجالت. این فیلم سینماست؟ چیچو پرانکو آماده فیلم ساخته.
فیلم ساخته عزیزم اجازه دارم یک
با پول چی؟ با پول محمد رینگو؟ با پول ملت ایران که با هم رفتید؟ در اون دورایی که با محمد رینگو شما فعال بودید چه کارا، چه پروژه های انجام دادید؟ کجاها رفتید؟ کجاها ریختید؟ محمد رینگو کجاها رو غارت کرد؟ در اون پرواز از فرودگاه مهرآباد، پرواز به عنف، پرواز به عنف بدون اجازه، چه چیزهایی از ایران خارج شد و به لیبی رفت؟ در اون دوره شما کجا، نقش شما چی بود؟ اینا سوالات با سوال عجیب غریبی رو میکنی، فرش هم نمیدیم، دشتام هم نمیدیم. و بعد چرا؟ چرا مأمور امنیتی مصر باید با من و به دوستان من چیزی رو بکرد؟ شرم ندونیم چه کار کنیم، عرق شرم باید جبین بریزیم. به ما بگه که اگه دیگه که ایرانی پیداش بشه اینجا بخواد بره بین هنرمندان مصری سینمانگران قلمش چی؟ استخون پاش رو قلم میکنه. شما چه کردی؟ چه کردی؟ که اینقدر مورد نفرت هنرمندان مصری بودی؟ اون پولها چی شد؟ 10 میلیون مارک چی شد؟ تا اینجا شد دلیل باشه بشتم میانانم اگر دوباره
حبودی عزیزم فقط اجازه بدید من دو نکته رو اشاره بکنم.
بخواد پول جمع آوری بشه از هموطنان من، این بحث ادامه پیدا میکنه. بخواد پول تهیه بشه، چون گفتم یه موقع مسئله شخصی ما سکوت میکنه، الان مسئله جمعه. یه بوش مردم ساده دل بیخبر از همه جا. و آخرین سال، چرا اسمتون عوض کردید؟ چرا شما اسم واقعیت رو از روز اول پنهان کردید؟ مشکل شما با پلیس مصر چیه؟ چرا مصری ها نمیگذاشتن شما از اونجا بیرون بیاید؟ و چرا دست به دامن شهبانو شدی؟ و چرا به اولین کسی که فحش دادی و دشنام دادی همین شهبانوی بود که دست تو گرفت و تو رو نجات داد؟ زن مصری شما چی شد؟ ماجرای فرار او به منزل جمال چی بود قضیه؟ اینا رو آقا بشکافید، به مردم اطلاع میدید. چیزی نه فحش میدید، نه دشنام میدید، نه هیچی. آقای نوری‌زاده ببخشید.
من دو تا نکته رو فقط خواستم نبودی عزیزم بگم. اصلا کاری به دکتر آیدان ندارم. بنده معتقدم دیپلم متوسطه رو فقط این آقایون آقا روشن بکنن بیارن بیرون، وقت معلوم میشه که ایشون دکتراشون از کجا گرفتن. ایشون اولا دکترا ندارن، نه دکترا نه لیسانس، دیپلمش هم بنده گمان میکنم ندارن. و این دروغ ها و حرف هایی که به مردم گفتن، انسانی که مدعی است مظهر راستگویی و صداقت است در طول تاریخ، مورخ و مفسری به اندازه ایشون نمیده، کسی که تمام افتخارش و تمام دانشش الواقدیه، نویسنده و مفسری که مورد مسخره جهانه، یعنی در ادبیات دینی و در فقاهتی و در تفسیر واقدی به عنوان دروغگو و مسخره است، یعنی مسخره است، مورد آدم استنادش برو باشه. یکی این مسئله و یکی خدا شاهد آقا میبودی این سفر آخری که من به مصر رفتم چیزهایی من شنیدم که پشتم لرزید. و بعد حرف های جمشید چالنگی باید بشنه براتون بگه و و اون دوستانی که در اونجا هستن و بودن و چیزهایی که آگاه بودن که انسان واقعا میگه چگونه یک فردی به عنوان یک ایرانی میتواند چنین پرونده سیاهی داشته باشه و بعد معلم اخلاق برای من بشه و برای شما و برای ملت ایران که بله بنده پای تلفن معاشقه کردم، نه به وطنم خیانت کردم، نه دزدی کردم، نه پول مردم رو گرفتم، نه دنبال زن مردم رفتم، نه به خانوادم ظلم کردم. یک دکان مسخره و فیلم مسخره‌ای که هر کی میبینه خندش میگیره به جای هر چیزی، اینا هر دقیقه دست گرفتم پخشای که چیزی به من لطمه بزنید. من جوابم از مردم ایران گرفتم، جوابم روز یک شنبه وقتی عمامه امید زنجانی رو برداشتن گرفتم، جوابم رو زمانی گرفتم که سابقه احمدی نژاد رو اصلا نمیدونستید احمدی نژاد رو با چی نوشتن. من اومدم اینجا سوابقش رو گفتم دونه دونه، روزی که شهردار شد، تیر خلاص زنیش، گذشتش، مدعی خامنه، همه اینا رو اومدم گفتم و باز پیشبینی کردم که اون رئیس جمهور میشه و شماها میاد میخواد مثلا به بنده آقای مهبودی و دوستان ما لطمه بزنید. خیال میکنید پیش مردم ایران، واقعا مردم ایران تشخیص دارن، مردم ایران میشناسن آدمها رو. همین دقایقی قبل علیرضا با یک نازنین بزرگوار که استاد منه، دست خودش و همسر گرامیشو میبوسم، داشتم صحبت میکردم. این لطفی که اظهار میکردن برای من اونقدر با ارزش بود که خدا رو شکر میکنم مورد مرحمت چنین بزرگوارانی هستم. حالا بیان هر روزم پخش کنید، روزی 5 دفعه پخش کنید، بعدم جالب تهدید میکنن ما فیلمای دیگه هم داریم، اطلاعاتی که بیارین همه رو پخش بکنیم. ما چقدر خوشحال میشیم که ملت ایران تمام زندگی ما رو بدونه. زندگی من و شما آقای مهبودی خوشبختانه مکتوب نوشتیم، زیرش امضا کردیم. اون مقاله که بنده تو انقلاب نوشتم با افتخار نوشتم، امروز هم چیزی که میکنم با افتخار، چون من یک انسانی هم در حال تطور، در حال تحول، اشتباه هم بکنم میام به مردم میگم من اشتباه کردم، من دیدم غلط بوده، من بچه 26-27 ساله بودم زمان انقلاب، اون رو نگرشو داشتم، ولی مرد بودم وقتی دیدم اشتباهه. دست یاری که وقتی شاپور وقتی یار نخست وزیر شد، خود مهبودی عزیزم شاهدش، او هم مثل من بود، ما چگونه مثل ستون پشت سرش ایستادیم و همون در جریان انقلابم با بختیار چه ارتباطی داشتیم، چه جوری اطلاعاتو بهش میدادیم و روزی که کسی جرأت نداشت اسمشو بیاره ما عکسشو روی جلد امید ایران گذاشتیم و اونجور داجبش حرف زدیم. منو مهبودی نواری دادیم بیرون که جرأت بکنه کسی امروز بره بده بیرون تو اون فضای انقلاب. پس ما از گذشتمون ترسی نداریم، افتخار میکنیم. هر کسی هم سند و فیلم و صدا و هر چی از ما داره بیاد پخش بکنه، ما بیشتر از این خوشحال خواهیم شد.
آی روزا چرا پخش کنه؟ بدن ما پخش کنیم، بدن خودم پخش میکنیم. من داشتم صحنه نگاه میکردم، آی نوریزاده عزمم اون وقت بیشتر جذب کرد. یک آقای محترمی آمد و زنگ زد، موجری برنامه آقای ایرانوان گوشی رو برداشت و خیلی گفتم یک طرفی دارم و شروع کرد سخن گفتم، خیلی هم محترمانه صحبت کرد. من ناگهان آقای ایرانوان فرهیخته، این فروغ شاه زن دانشمند، یک بار مطلبی گفت که به نظرم خیلی شنیدنی. خب من از واژه فرهیخته خیلی بدم میاد. خب چه میگن فرزانه؟ این فرهیخته چیه؟ یادم به فرزانه افتادستی، فرزانه امروز قرار بودش گفتگو کنیم راجع به منوچهر بوذری، نوذری که حتما این کارو باید انجام بدیم. فرزانه بله حتما باید این کارو انجام بدیم. حالا سلام فرزانه جان. و چرا فرزانه نمیگه؟ از زمانی که فرهیخته فرهیخته میگن من دیگه حالا از این کلمه خیلی به هم خورده. حالا این بود که این آقا داشت صحبت میکرد، ناگهان آقای نوریزاده ایشون جلو دوربین بلند شد. شما فکر کنید آلت تماثلیش رو نشون داد، گوه این ببر برای دختر و همسره و نشست. آدم میمونه تا کجام جهنم در رای ابتزال میخواییم پیش بریم؟ چرا اینقدر دارید ایرانیان خارج از کشور رو آلوده میکنید؟ چرا نمیگید اسم شما چیه؟ چرا اسم واقعیتون رو پنهان کردید؟ این شروع کار بوده تا به امروز. خب اینو ریزاده
پیمان
خارم عزیز میبخشی نمیدونم از دایره اسمت، امیدوارم که بیرون نرفته باشی عفت کلام. و در ضمن امیدوارم شاعبه دفاع از خود هم نباشه درش. عرض کردم 3 ساله داریم تحمل میکنم. من رسانه های دیگر هم بوده که سالها هر روز نشستن، اما دیدید که به هیچ، حتی وقتی پای نوریزاده به میان آمد و دفاع از نوریزاده، باز دندون رو روی جگر گذاشتم. اما دیگه حالا مسئله مربوط به مردم، مسئله مربوط به پول جمع کردن، مربوط به پرواز آزادی است. اینا دیگه نمیشه اینا رو پنهان کرد. یعنی تمام ماجرای دوره محمد منتظری داره تکرار میشه. امروز هم ما با شعارهای دیگری، اون زمان پول میدادن که شما اعراب نشون بدید توی صحرای سینا، قرآن رو گرفتن دست دست سر دست، الله اکبر، و میگه همین قرآن مجیده که اسباب پیروزی قوم عرب رو بر این صهیونیست های اشغالگر فراهم کرده. حالا دوشارا درست عوض شد. هر روز تازین آور بگیرید سر دست، خوش خار مادر بگیرید به نمیدونم ائمه و پیامبران، و تا کجا در کجای تاریخ فحاشی و دشنام ثمر بخش بوده و کسی رو قانع کرده که ما داریم از این حرف استفاده کنیم. اسمش میذاریم نگاه علمی، علمی با فوشای خواهر و مادر، با پارچه بر مال دیگه. اگر بار دیگر مسئله پول مطرح بشه یا جمع‌آوری پول، بنده این قول رو میدم به همه همیاران عزیزم، اونم که معترضان میتونم بیان میکنم، اعتراض بکنم که ماها راه نمیکنیم دیگه، قضیه اصلا بود دیگری پیدا کرد. و مسئله دانشگاهی و همینطور اون دو وکیل عزیزی که در این زمینه محبت کردن و نوارهایی که در این زمینه جمع آوری شد که حاوی دعاوی است، که این دعاوی باید مطرح بشه، این دعاوی باید مطرح بشه در نزد مراجع دانشگاهی که ما ببینیم قضیه از کجا آب میخوره. را تو هموطنان فریب نخورن دیگه. آقا نمیخوام که ماجرای حقاق و خمینی و اینا دائما تکرار بشه که.
علی عزیزم، ولی مردم اصلا خدا شاهده من دیگه ایمیل ها رو نمیدونم چی بگم. دوستانی که از تهران از جای دیگه زنگ میزنن که چرا سکوت میکنی؟ سکوت که میکنی این بابا فکر میکنه شما میترسین. ما ترس به کسی نداریم. ما تمام چیزی که دارن از بنده میزنن فیل 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 هر روز بذارید روزی 10 ساعت. چی رو میخواید ثابت بکنید؟ اما من اطلاعاتی دارم که آتیش به جانتون خواهد زد. بگذارید دادگاهی که در انگلستان هست تشکیل بشه تا ملت ایران و مردم بدونن چه فریبکاری هایی در جریان هست. توضیحات اسکناس های 100 دلاری آچبند باید در اونجا شنیدنی باشه. نامه آقای شاه چراغی در دبی باید شنیدنی باشه. اینا رو مردم خواهند شنید. حالا فرصت کوتاهی از فقط عیزه عیزم من 2 تا خبر رو بدم. یکی پیمان عارف نازنین دانشجو مبارز و دستگیر کردن امروز. بسیار نگرانش هستیم، با وضع بدی او رو بردن. نکته دیگر این است که سعید مرتضوی و دار و دستشون در توی حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی زنگ زدن به 93 روزنامه نگار، برنامه ساز و دارندگان سایت های اینترنتی، تهدید به مرگشون کردن و گفتن نفستون رو خواهیم گرفت در تایید همون گفته شما راجع به اون آقای حسن قزوینی عباسی که اشاره بهش کردید. به هر حال تهدید به مرگ کردن بعضیا رو، به دختران تهدیدهای خیلی بدی کردن روزنامه‌نگارا، و ما بسیار در این مسئله نگران هستیم. باز خبر مهمی بگم بهتون که دانشجویان دانشکده فنی، دانشجویان دانشکده حقوق و دانشجویان دانشکده ادبیات مجموعاً اعلام کردند که در اعتراض به انتصاب رئیس جدید دانشگاه تهران کلاس‌های درس را تعطیل و تجمع صنفی برپا خواهند کرد. اینم بسیار مسئله مهمی بود. نکته دیگری که اسباب واقعاً شگفتی آوری است، ببینید من براتون گفتم مسئله بنزین رو. الان نگاه کنید متوسط بنزین وارداتی کشور در نیمه اول سال 21 میلیون لیتر در روز بوده است. روزی 21 میلیون لیتر بنزین کشوری که خود تولید کننده دوم نفت در اوپک هست داره از خارج وارد میکنه، به خاطر دزدی ها و به خاطر پولی که پرسانتجی که از این بنزین خریداری شده نصیبشون میشه. متاسفیم که فرصت نکردیم که این مطالب رو عنوان بکنیم. انشالله فردا من مطالب رو مفصل به اطلاعتون خواهم رسوند.
خیلی تشکر، سپاسگزارم. ممنونم هم میانانم.
دیدین آقای میبودی احمدی نژاد در عربستان، این نکته رو براتون بگم، حتی برای استقبال حامد کرزای و رئیس جمهوری تاجیکستان ولیعهد عربستان و شخصیت‌های بلندپایه رفتن، برای احمدی نژاد امیر ماجد و فرستادن که امیر مکه است. یعنی حتی نخواستن یکی از وزرا سعود الفیصل یا کسی بره. در عکسی که به پادشاه سعودی انداختن او رو وا ندادن و در مهمانیش هم ایشون رو برده بودن. عین این بدبختا این پایین نشسته بود با محسنی اژه‌ای و با اون داردسته که با خودش برده بود. مصاحبه مطبوعاتیش هم دیدنی بود، یک روزنامه نگار حسابی توش نبود، همه از این پادوهای خبری روزنامه های سعودی رو فرستاده بودن. بچه حرفای چرندی زد که مبشر این شد که میخوان اتحاد اسلامی برپا کنه. و برای اطلاع سایت انتخاب آقای طه هاشمی هم باید این رو بهشون بگم، خادم حرمین شریفین لقب فقط ملک فهد نبود، لقبی است که پادشاه عربستان ملک عبدالله نیز برای خود برگزید. ملک فهد نخستین کسی بود که این لقب رو انتخاب کرد و بعد از او برادرش ملک عبدالله نیز خادم حرمین شریفینه، نه فقط این لقب مال ملک فهد هست.
یعنی در واقع متولی شهر ری رو فرستادن به استقبال آقای احمدی رضا. همینانم تشکر میکنم آقای نوری زاده، سردبیر خبر بخش کانال 4 انگلستان فیلم کاملی از آقای احمدی نژاد پخش کرد، از جمله همون فیلم مورد اشارت شماست، دیدار با آموری
خیلی ما داشتیم، خیلی خوب بود براشون دادیم.
بله، و همینطور بقیه فیلم ها، حرفایی که در سازمان ملل مطرح کرد و بعد گفتن این که من احساس کردم نور روی من افتید، نوری حاله نوری در اطراف من پراکنده است، و بعد معلوم شد که هر کس که میرفته پشت تریبون مسئول نور در اون بالا در تالار سازمان ملل نور رو تنظیم میکرده رو صورت این، و این بیچاره فکر کرده که از اون بالا امام زمان داره چراغ قفه میزنه به برای خدافرزی میکنیم. با همه هموطنانم گنج ها در سینه دارم سالها، گوهرانی در صدف مسقال ها. این فعلا چند مسقالی از این گوهران بوده، اسرار گاف صندوق دل ما. همینانم اگر لازم باشه بازم بهش خواهیم پرداخت، به نظرم از هر دو جبهه باید رفت، هم از طریق قانونی هم از طریق، و بعد باید این نکته اثبات بشه بر افراد ساده لو. 12 ساعت قبل از اینکه پلیس انگلستان به دفتر کار این رسانه بریزه، 12 ساعت ایشون در تلویزیون اعلام کرده که ما انقدر دچار تنگ دستی شدیم که برق و تلفنمون داره قطع میشه، علاوه بر اینکه پول آنتن نداریم. هم 12 ساعت بعد پلیس ریخته تو این خونه $10,000 یا نمیدونم هرچه پیدا کرد. توضیح بدم به یاران ساده ده که چرا اون چربی بوده تو تلویزیون میزدن و این چیزی که به دست پلیس افتاده این مبلغ چیه و چرا بعدن توی تلویزیون درباره رقم مبلغ کوچکترین اطلاعی ندادن. از بازارچه خبرها همیاران هم بخور میکنیم تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر. خدا حافظ شما.
جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. چون این حال دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. چون این حال دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. چون این حال دارم ز درد جدایی، فغان از جدایی، فغان از جدایی. قفس به بود، قفس به بود، بلبلی را کنارت شب و روز، شب و روز. در آشیان از جدایی